اولین ایده ای که به ذهن من اومد در همون دوره رسیدن به خواست چیز، آره، هدف گذاری، این بود که گفتم هر جوری، یعنی شما تاکید میکردی که آدم باید بتونه بدهیاشو صاف کنه، باید بتونه آرامش ذهنی بر خودش ورجی بیاره. من دیدم آقا چیزی که باعث برهم زدن آرامش من میشه این بحث و جنگ و جدل هایی که با رفیقم دارم. خب نمیدونستم من جواب ندم تلفنشو. 25 میلیون بهش بدهکار بودم سال 93، خیلی پول بود، خیلی پول بود. ایشون کارمند بود، منم اونجا کارمند بودم، اونم بیرون درآمد ماهانش فکر میکنم 600-700 هزار تومان بود. 25 میلیون تومانش پیش من بود، خورده شده بود، هیچ امیدی هم نداشت که من بتونم بهش بدم. منم هیچ امیدی نداشتم، چون 2 سال میگذشت و من نه پولشو میتونستم پس بدم نه سودشو میتونستم بهش بدم. تصمیم گرفتم، از خدا خواستم که خدایا، یعنی قشنگ جمله من یادمه، چون 100 بار 1000 بار این جمله رو نوشتم و 1000 بار خوندمش، به خاطر این یادم مونده. از خدا، برای خدا اینجوری نوشتم که خدایا بدهی بنده خودتو بده، من به بنده تو بدهکارم، هم من بندتم هم اون بندته، هم اون گرفتار پولشه هم من گرفتار این پولم، من ندارم این پولو بدم، خودت باید بدی، خدایا بدهی این بنده تو بده. اینو اینقدر من نوشتم، اینقدر از خدا خواستم، هر شب از خدا خواستم، صبح از خدا میخواستم، جدا نوشتم بود، اصلا همینجوری میگفتم. و یه شب من خواب دیدم، در خواب انگار مثلا یه صدایی به شکل بسیار بلند، خیلی صدای بلند ولی آزاردهنده نبود، انگار تمام فضا رو پر کرده بود، مثلا انگار هر جا می رفتم با همون شدت اون صدا داشت می اومد. اینجوری نه، چون من داشتم توی این محوطه بزرگ بود، من می رفتم این صدا تغییر نمی کرد، به همون شکل بلند داشت عربی قرآن می خوند با همون زبان عربی. فردا صبح که بیدار شدم یکی دو کلمش فقط یادم بود، یک کلمه یا دو کلمش. البته چرا من این خوابو دیدم؟ به خاطر اینکه طبق گفته شما من یک دفتر میذاشتم کنار دستم موقع خواب که خدا، و همیشه قبل از خواب از خدا میخواستم که خدایا بدهی این بنده تو بده. یه چند تا خواسته از خدا داشتم و خدا رو آخرش برای خدا هرچند مینوشتم، خواسته هامو از خدا مینوشتم، میگفتم خدایا من الان میخوابم و تو منو بیدار کن و به من بگو باید چی کار کنم، ایدت به من بگو. یه شب خواب دیدم، که داشت عربی پخش میشد و خدا هم یه آیه در آیه بیان شد که دو کلمه شده من بود. فردا اون دو کلمه رو من تو گوگل سرچ کردم، یه آیه از خدا بود با مفهوم این که این مسائل دنیا بازیچه‌ست و میگذره و آنان که ایمان دارن و استقامت دارن خداوند درهای نعمت رو برایشون باز میکنه. آقا من اصلا این آیه رو خوندم، از زمین تا آسمون روحیه من تغییر کرد، اطمینان من تغییر کرد. گفتم اولین بار بود که من در زندگیم اطمینان داشتم خدا با من حرف زده و من از خدا پیام دریافت کردم. دیگه نمیدونی چه حال و شوری داشتم. این بخش اول آیه بود. بخش دوم آیه دو تا مطلب بود در مورد، یک موضوعی بود در مورد تیکه تیکه کردن که حالا دقیق دارم نیست، ولی محتواش این بود که مثلا انگار خدا به پیامبر مثلا میگفت که اینو تیکه تیکه کن یا مثلا بخش بخش بشه، یه همچین چیزی. و وقتی من اینو خوندم، من خب تفسیر و این چیزا بلد نبودم، که همین که من اینو خوندم، همون خدایی که این آیه رو به ذهن من آورده بود و بعد جلوی من گذاشته بود و مونیتور، من اینو خوندم، همون خدا تو ذهن من مرور کرد که تیکه تیکه کردن یعنی این که بدهی تو تیکه تیکه کن، تیکه تیکه پرداختش کن. و من اون لحظه گفتم که عجب ایده‌ایه، من تا حالا 2 سال همشه دارم با خودم میگم که من 25 میلیون به فلانی بدهکارم و من ندارم 25 میلیون رو بدم، و اونم همیشه داره به من میگه که 25 میلیون رو میدی، منو میگم ندارم. و برای اینکه تمرکز من روی 25 میلیونه و هیچ وقتی من فکر نمی کنم که مثلا روزی 25 میلیون داشته باشم که بتونم بدهی اینو بدم، هیچ ایده ای هم نداشتم برای پرداخت کردنش، ولی چقدر جالبه به من میگه که اینو تیکه تیکه کن. و من اومدم اون زمان نوشتم که من 25 میلیون تومان بدهکاری رو به فلانی به 25 قدم تقسیم میکنم و من از خدا میخوام که منو راهنمایی کنه که چطور 25 قدم رو بردارم و بتونم این بدهی رو تسویه کنم. بلا فاصله بعدش بازم طبق حرفای شما موقع عمل کردن بود. حالا چه حرکت، چون در اون دوره هدف گذاری میگفتید که وقتی هدفتو معین میکنی بشین ببین بنویس با خودت فکر کنی چه قدمی میتونی برداری. آقا هدفتو کوچیک کوچیک کن، بیا قدم براش بردار. منم گفتم خب بدهی رو کوچیک کردم، اولین قدم چیه؟ اولین 1 میلیون رو من چطور میتونم پرداخت کنم؟ هیچ پول نداشتم. یعنی هر چقدر پول تو حساب من می اومد یا بابتش قبلا چک داده بودم یا قسطا بود، یعنی اصلا من چیزی طلب نداشتم از پولی که تو حساب من می اومد، از اون پول خوردی که از مغازه جمع می شد. نشستم فکر کردم گفتم چطور من میتونم قدم اولو بردارم. تنها چیزی که من به عنوان پسنداز داشتم سال گذشته به پیشنهاد پسر خالم که تو کار بیمه عمر بود، من 2 تا بیمه نامه برای بچه ها باز کرده بودم، برای 2 تا بچه هم 2 تا بیمه نامه عمر و سرمایه برای هر کدوم 1 میلیون تومان باز کرده بودم. به چه نیتی؟ به نیت این که بالاخره برای اینو خورد خورد یه پولی جمع کنم که الان مثلا 30 سال بعد که اینو بزرگ شدن مثل من بدبخت نباشن، لااقل از پدرشون چیزی بهشون رسیده باشه. اصلا کلا به این نیت، حالا ما که بدبخت شدیم تموم شد، حداقل به فکر بچه هم باشم، این بیمه رو براشون باز کردم. 1 سال کمتر شده بود و من دیدم تنها چیزی که دارم همین هست. گفتم من اینا رو میفروشم، یعنی پس میدم و پولشو میگیرم میدم بابت بدهی و بازم به کسی نگفتم. یعنی اگه بازم همسرم میفهمید بازم دعوا میشد، چون میگفت دلش خوش بود که مثلا یک کار مفیدی من انجام دادم برای بچه ها، برای آیندهشون مثلا یک فکری کردیم و مقداری از اون 1 میلیون تومانی که برای بچه دومم هم رفتم بیمه باز کردم هم ایشون داده بود. فکر میکنم نمیدونم حالا پس اندازش بود، ایدیش بود، نمیدونم چی بود که بخشی از پولش هم به خاطر این بود. یعنی در اگه من هم چه حرفی میزدم هرگز قبول نمیکرد به خاطر اینکه بخشی از پولش رو خودش داده بود، ولی من به کسی نگفتم. و صبح بیمه نامه ها رو برداشتم رفتم شرکت بیمه، گفتم که من میخوام این بیمه رو باطل کنم. گفت که مطمئنی؟ و کلی با من صحبت کرد، نصیحت کرد. گفتم که نه، من تصمیمم قطعیه، چون میخواستم قدم اولو بردارم. و گفت که باشه، من درخواست فسخ قراردادتو میزنم، ولی گفت یه چیزی کم میشه. گفتم اشکال نداره، من میخوام اینا رو صفر کنم. دور گفت چند روز بعد با تماس میگیرم. 2-3 روز بعد با من تماس گرفت، گفت که انجام شده، فصل قرارداد انجام شده، تو هفته آینده پولش رو به حساب شما واریز میکنم، به همون شماره حسابی که تو قرارداد هست. گفتم دست در نکنه، چقدر خوشحال بودم. و چند روز بعد یه پیامک از یه اس ام اس برام اومد، واریز مبلغ 640 هزار تومان. بعد من گفتم خود این پولو که به مثلا من ریخته و اینا، بعد دیدم خبری نشد. گفتم شاید بیمه است. گفتم نه بابا، بیمه که 1 میلیون تومان هر کدومش بود. بعد فرداش دوباره یه 640 هزار تومان دیگه به حساب من اومد. بعد گفتم این مربوط به بیمه است، ولی چرا 640 تومان؟ تماس گرفتم شرکت بیمه، گفتم که 2 تا مبلغ برای من واریز شده، اینا رو از طرف شما چک کرد تو سیستم. گفت آره اینا فسخ قرارداد داده. گفتم بابا انگار اشتباه کردین، بیمه نامه من 2 تا 1 میلیون تومان بود. گفت خب وقتی فسخ کنیم، ما گفتیم که کسری داره و کسورات داره. گفتم یعنی چقدر کسورات داره؟ بابت چی؟ من 1 سال پولم پیش شما بوده، الان بعد از 1 سال خورده ای میخوام پولمو پس بگیرم، چیزی که به من نمیدید، بعد اینقدر ازش کم کردید، 640 تومن چقدر؟ 360 هزار تومن کم کردید از هر قرارداد. گفت آره دیگه، کارمزد و فلان و فلان و ایناست، اگه میخوای میتونی دوباره برگردی. گفتم نه نه، دست در نکنه. من تصمیممو گرفته بودم، گفتم اشکال نداره. 1300 به حساب من اومده بود و تماس گرفتم با دوستم، گفتم که 1 میلیون تومان ریختم به حسابت. آقا دوست من گفت که کی ریختی؟ گفتم که چند دقیقه پیش ریختم. گفت بعد از 2 سال تازه 1 میلیون تومان ریختی؟ گفتم ببین صبر کن، من تصمیم گرفتم که 1 میلیون 1 میلیون تومان به حساب تو پول بریزم، سریع برات صفرش میکنم. گفت بابا مسخره کردی خودتو، بعد از 2 سال این همه من تازه این همه تو بدهکار سود به من بدهکاری. گفتم سوداتم میدم، بذار اول اصلشو بدم بعد سوداتم میدم، ولی قدم به قدم. گفت تو دیوانه شدی، مگه داری چی کار میکنی، چه اتفاقی افتاده؟ گفتم بابا صبر کن، من قدم به قدم بدهی تو رو میدم. 1 میلیون اول رو من دادم، 300,000 تومن مونده بود، 300,000 تومن رو بودشم توی حساب، بهش دست نزدم. از فروش مغازه چند روز فروش من یه مقدار بهتر شده بود و 700,000 تومن دیگه من جور کردم، دوباره گفتم روز 300 تومن. هفته بعد گفتم فلانی 1 میلیون تومن دیگه واریز کردم. جا خورد، گفت یعنی از هفته پیش تا 1 میلیون تومن دیگه درآمد داشتی؟ آخه اون خودش حقوق بگیر بود، کارمند بود، ماهی مثلا 700,000 تومن میگرفت، منم قبلا پیش خودش کارمند بودم، حالا چی شده تو 2 هفته 2 میلیون تومن؟ گفتم دیگه تصمیم گرفتم. و شاید مثلا 2 هفته بعد از همسرم خواستم، گفتم ببین من همچین قراری بستم با خدا، خدا به من این آیه رو الهام کرده، گفته بدهی تو تیکه تیکه کن، و من 2 تا قسطشو دادم، 2 میلیون تومنشو دادم، میتونی با من همکاری کنی، کاری انجام بدیم؟ گفت چی کار کنم؟ گفتم نمیدونم. حالا من میدونستم، من دو نظرم این بود که همسرم مثلا طلاشو بفروشه بیان بدهی، مثلا چند تا مثلا یکی دو تا علنگوینا داشت شدن بفروشه بیاد بدهی رو بدیم، ولی نمیخواستم به زبون بیارم، روم نمیشد. گفتم نمیدونم، هر جو خودت میدونی، حالا ایده است دیگه، فکر کن ببین. و اون زمانم هنوز نگفتم که بیمه رو دادم، فروختم. بعد چند روز بعد همسرم گفت که منم میخوام یه قسط اینو بدم، کمک کنم. گفتم چیکار میکنی؟ گفت میخوام علنگون بفروشم، یکی از علنگون 2 تاشو میفروشم و حالا یه قسطشو میدم. نمیدونم، حالا مقداری از طلاهاش فروخ اون زمان و یه قسط دیگر رو دادم. یعنی در ماه اول بعد از 2 سال، بعد از 24 ماه بیشتر که من نتونسته بودم 1 ریال از بدهیمو پرداخت کنم، در ماه اول 3 میلیون تومان چه من پرداخت کردم. ماه دوم تو زمانی بود که دیگه احمدی نژاد رئیس جمهور شده بود و خلاصه اوضاع به هم ریخته بود و دیگه دلار رفته بود چرا بود 3,000 تومن، و بعد ادارات دیگه پول نداشتن، بودجه ها صفر شده بود و هیچ کسی مثلا خرید ادارات اینا انجام نمیداد. من با همکارای خودم که صحبت میکردم میگفتم بابا اصلا کسب و کاری نیست و همه بازار خوابیده و هیچ ادارات هم خرید نمیکنن و پول ندارن اصلا بدن. تو همون شرایط که من هرگز تا حالا هیچ وقتی به ادارات چیزی نفروخته بودم، چون اصلا من جنس نداشتم به اون شکل که بخوام با ادارات کار کنم، یکی از ادارات دولتی به من مراجعه کرد و به من پیشنهاد دادن که گفتن که ما یک مبلغی از تهران اومده، ما مفاصل حساب باید بدیم و نمیدونم حسابرسیمون هست و مبلغ 6 میلیون خورده‌ای بود. گفت که اگر شما قبول کنی یه فاکتور به ما بده بابت این 6 میلیون تومان، ما این چکو به شما میدیم که این پول برگشت نخوره مرکز، بعد طی چند ماه ما از شما جنس میبریم. آقا من اصلا تعجب کردم، گفتم یعنی جنس نمیخواد؟ گفت نه، ما فقط میخوام این پول از دستمون نره. و یکم ترسیدم، ولی اون اشتیاق این که بتونم بازم یه قسط دیگه از بدهیمو بدم باعث شد که قبول کنم. آقا من یه فاکتور نوشتم دادم و اونا هم 6 میلیون خورده به حساب، اصلا چکشو من پاس کردم، باورم نمیشد. اولین بار در زندگیم بود که من از یک اداره جنس چک گرفته بودم، اونم خیلی ها جنس میدادن پولشون رو نمیدادن، من پول از اداره دولتی به من داده بودن و جنس نمیخواستن اصلا. اصلا چیه، چیز عجیب و غریبی بود، ولی من میدونستم کار خداست. یواش یواش به این نتیجه رسیدم که خدای من داره کارهایی میکنه. و شیشه خورده گذاشتم تو حساب، بعد گفتم حالا اینه که فعلا جنس نمیخوام، بیا 1 میلیون تومن دیگه به دوستت بده. آقا هفته نمیدونم پنجم ششم 1 میلیون دیگه بهش دادم. بعد دوباره این تعجب رو، گفت تو بازم پول داری؟ چجوریه؟ پا تا حالا این پول ها کجا بودم؟ گفتم اصلا حرفشو نزن، بهت نمیگم، فقط بذار ببینم چی میشه. یکی 2 روز دیگه گذشت، گفتم بابا اینا که جنس هم نخواستم، بیا دوباره بده. 2 میلیون تومن دیگه هم بهش دادم، گفتم 3 میلیون تومن رو نگه میدارم، چون هیچی من پول نداشتم، اینا هم جنس هایی میخواستن که اصلا من نداشتم. گفتم 3 میلیون تومن نگه میدارم که اگر اینا جنس خواستن من با پول خودشون برم بخرم بهشون بدم. 3 میلیون تومن رو رفتم دادم بابت بدهیام. 3 میلیون تومن موند. شاید 1-2 ماه بعد مثلا یه فاکتور از اونا و یه درخواست از اونا اومد، یه مقدار جنس میخواستن، یه بخشش تو مغازه داشتم، یه بخشش رفتم خریدم. گفتم بعد گفت که فعلا هم خوردیم به تعطیلات، نمیدونم چی و تابستون و گرما، جنس هم نمیخوایم، پیمونکارمون رفته، تا بعد بیاد یکی دو ماه طول میکشه. گفتم به به، بهترین فرصته، 2 میلیون تومن دیگه از بدهیارم دادم. خلاصه اذیتتون نکنم دیگه، فکر میکنم تو کمتر از 2-3 ماه بدهی صفر شد. وقتی بدهی صفر شد دیگه من اعتماد به نفس گرفته بودم که بله، یه چیز 2 ساله رو من با یه ایده الهی تونستم تو 3 ماه مثلا صفر کنم. تصمیم بعدی من این بود که حالا نوبت اقساط بانکیه، چون استاد گفته بودن که، شما گفته بودی که قسط نباید داشته باشید، دست چک نباید داشته باشید، وام نگیرید. خب من کلی وام گرفتم، 12 تا قسط من داشتم از بانک های مختلف، وام های خونگی، همه شون هم یه مقداری تهش مونده بود، هم وام مسکن داشتم، وام خودرو داشتم، وام کالا می گرفتم، خیلی وام داشتم. گفتم نوبت واماز و از خدا خواستم، گفتم خدایا، دیگه روشن بلد بودم دیگه تقسیم کردن، گفتم که خدایا واما رو میخوام صفر کنم. اولین از کمترین بدهکاری رو حساب میکردم، مثلا میگفتم فلان بانک مثلا 3 میلیون تومنش مونده، مثلا 10 تا قسط 300 تومانی، گفتم اول اینو صفر میکنم، از کمترین شروع کردم. گفتم که اول این قسط هر ماه قسطش 300 تومن بود، من سعی میکردم تو ماه 2 تا بدم، 3 تا بدم، بعد مثلا تو 2 ماه 3 ماه قسط اولی تموم شد. بعد گفتم حالا وام بعدی مثلا اینقدر اونه، هی یکی از واما رو انتخاب میکردم، هی قسطاشو بیشتر میدادم اونو صفر میکرد. و در کمال ناباوری برای خودم، البته میدونم برای شما قابل باور، فکر میکنم 6 ماه شاید زمان برد، نمیدونم 6 ماه 8 ماه. میگم وقتی میخوام فکر کنم به اینکه چه نتایجی گرفتم، واقعا نمیتونم ماه رو، بعد مثلا تا الان که برای شما صحبت کردم شاید مثلا انتظار میرفت که 1-3 سال گذشته باشه، ولی فکر میکنم همه این چیزایی که گفتم توی 6-7 ماه رخ داده و الان 1 ساعت و نیم من دارم صحبت میکنم در مورد 6 ماه اولش. گفتم که شاید نتونم مثلا بخوام در مورد کلش توضیح بدم، اینجوری داستان. خلاصه واما هم صفر شد و من احساس آزادی کردم. اونجا بود که دیگه رفتم نوبت خانه سوم در کسب و کار، اونم دست چک بود.
چقدر مثال های رضای عزیز فوق‌العاده است و چقدر کاربردی برای همه ما، برای همه ما. یکی این که وقتی که آدم خودشو متحد میکنه به تغییر، خداوند الهام میکنه. واقعا این مثالی که رضای عزیز گفت که من این سری آیات رو شنیدم و توی خواب و بعد اومدم سرچ کردم توی قرآن، بارها و بارها و بارها برای من اتفاق افتاده، بارها و بارها، و دقیقا به همین شکل قرآنی شا که من یه سری کلمات قرآنی عربی رو تو خواب شنیدم و بعد بلند شدم سرچش کردم و بعد قرآن خوندم و تو قرآن پیدا کردم و بعد مثلا معنیشو فهمیدم و بعد فهمیدم که مثلا خدا داشته به من چی میگفته. اینم به خاطر اون ایمان و باوری که ایجاد میشه که خداوند مثلا میخواد منو هدایت کنه یا میخواد با من صحبت کنه، یعنی یه جوری اعتمادمون به اینکه خداوند هادیه بیشتر میشه. و این یه نکته خیلی ارزشمندیه که خداوند داره در هر لحظه به شکل‌های مختلف و ببینه آن چک ما رو هدایت میکنه. نکته بعدی اینه که ما هدایت رو دریافت کنه و بهش عمل کنیم، حتی اگر سختمون باشه، حتی اگر کاملا متفاوت باشه با رفتارهای گذشتمون، که مثلا به قول رضای عزیز من این همه وقت این بدهی رو داشتم نمیتونستم پرداختش کنم و بعد منم گفتم آقا هر جوری شده، به هر شکلی که شده من میخوام این بدهی رو پرداخت کنم، و بعد عمل کنیم، یعنی تمام تلاشمون رو بکنیم برای اینکه عمل کنیم، و بعد خدا درها رو باز میکنه. باز همون خدایی که هدایت کرد و گفت چه کاری باید انجام بدی، بعد کمکت میکنه که اون کار رو انجام بدی وقتی خودتو متعهد میبینی. در مورد بحث بدهی دیگه میدونید که من نگاهم چیه، بارها و بارها گفتم تحت هیچ شرایطی پول قرض نکنید، وام نگیرید، خب، و تحت هیچ شرایطی پول قرض ندید. یعنی اگر که منو قبول دارید این دو تا نکته رو بذارید آویزه گوشتون تا ابد. تحت هیچ شرایطی پول قرض نگیرید از کسی، تو هر شرایطی بودید یه راهی پیدا کنید که پول بسازید. پول قرض گرفتن و وام گرفتن کار ضعیفاست، باید بتونی یه راهی پیدا کنی به خدا بگی خدای من، یعنی اینا موقعی اتفاق میفته بگی آقا من هرگز من بمیرم پول قرض نمیگیرم، وام نمیگیرم. خدا باید راهش پیدا کنی. وقتی که این تعهد، این حد از تعهد داشته باشی، در آواز میشه. بچه این جمله مهمه ها، وقتی این حد از تعهد داشته باشی در آواز میشه و راهبت گفته میشه و تحت شرط پول قرض نده به کسی. زمانی پول بدهی قرض نه، ببخشی به دیگران که دنبالش نباشی که بخوای اگر دادن دادن، اگر بهت برگردونن بهت برگردونن، اگر ما بهت برنگردونن هیچ بلای سرت نیاد، هیچ احساس بدی نکنی، اصلا برات مهم نباشه. در راه خداوند ببخشی، نه اینکه بدی بعد به طرف بگی آقا مثلا 2 هفته دیگه بهم بده، بعد 2 هفته دیگه اگه بد نداد چه که خودت برگشت بخوری، خودت به مشکل بر بخورید، بعد هم رابطه تو از دست بده، هم دوستی تو از دست بده، هم پول تو از دست بده. خب حالا چی میشه که اگه ما قبلا بلد نبودیم، نمیدونستیم، قرض گرفتیم، وام گرفتیم، قسط داریم، همون کاری رو انجام بدیم که رضا انجام داد، همون کاری که من انجام دادم. من به خدا گفتم خدایا من فقط میخوام بدهیم پرداخت کنم. خدا شاهده من وقتی که بدهکار شدم، اونم سر اون داستانی که گفتم شریک گرفتم و یه سری کارا رو انجام دادیم که اصلا من در جریان نبودم، اصلا من نفهمیدم که بدهکار شدم بخاطر اینکه مثلا مالی دست شریکم بود و اصلا من خبر نداشتم و ایشون مثلا یهو توی جلسه من گفتش که ما 75 میلیون تومان بدهکاریم، اون زمان سال مثلا 88 87 88 که 75 میلیون تومان خیلی خیلی پول بود و اینا، و من اصلا نمیدونستم که این عددو بدهکار هستیم. اونجا من برای خودم کفش نمیخریدم، یعنی من لباس برای خودم نمیخریدم، حتی با اینکه سمینار برگزار میکردم گفتم آقا هر چی که در میاد اول باید بدهیمون رو پرداخت کنیم، اول ما بدهیم رو پرداخت کنم، من نباید به کسی بدهکار باشم، چون میدونستم که وقتی که ما بدهی پرداخت میکنیم انقدر از لحاظ ذهنی قوی تر میشه، اون آرامشی که به من میدهد، اون اعتماد به نفسی که به من میدهد، اون قدرتی که به من میدهد انقدر زیاده که من میتونم صدها برابر اون پولو بسازم و همین اتفاقم افتاد. به خاطر همین اگر شما بدهکارید بدهیتون رو پرداخت کنید. خب لباس نخرید برای خودتون، بدهیتون رو پرداخت کنید. به قول رضا عزیز که خداوند بهش الهام کرد تکه تکه این کار رو انجام بدید و بعد درا براش باز شد وقتی دید تعهدش خداوند، پرداخت کنید. به شما قول میدم وقتی که این مسیر برید تو همین مسیر پرداخت بدهی یه سری درا باز میشه، یه سری راه رو پیدا میکنید که با استفاده از اونها میتونید ده ها و صد ها برابر اون پولی که بدهکار بودید و اولش خیلی آروم آروم پرداخت شد، بعدا توی زمان خیلی کوتاهتر عددهای بسیار بسیار بزرگتری رو بسازید. خب این چیزی بود که من بهش رسیدم، هیچ کس هم به من نگفته. بچه‌ها این صحبتایی که من دارم به شما میکنم هیچ کس به شما نمیگه، همه میگن آقا قرض خوب داریم، قرض بد داریم، اگر که دیدید بهره بانکی نما مناسب بود برید مثلا وام بگیرید، برید قرض بگیرید، الان بخرید که بعدا گرونتر بفروشید، از این چرندیات. خب دیگه همتون میدونید. خب ولی این قانون نیست ها، این از همون چیزایی که من میگم اصل و فرقاتی میشه با هم. اصل اینه که شما باید بتونی پول بسازی خودت و باید خداوند رو اینجوری باور کنی، نه اینکه قسط بگیری، نه اینکه قرض بگیری. دلیل بدبختی 99% آدم ها همین قسط و قرضایی که داره، دلیلی که استعدادهاشون شکوفا نمیشه، دلیلی که دنبال اهدافشون نمیتونن برن، دلیلی که نمیتونن کارهای بزرگ بکنن به خاطری که مجبورن قسط رو پرداخت کنن. خب من اینا رو توضیح دادم قبلا، و اگرم به هر دلیلی قبلا این کارو کردی، هر چی که قسط و قرض هست و پرداخت کن، واما رو همه رو تسویه کن و متعهد شو که هرگز اگه اسلحه هم گذاشتن گفتن آقا یا میکشمت یا اینقدر قرض بگیر، بگو آقا بکش بکش، من این کارو نمیکنم دیگه، تموم شد و رفت، از پرونده من اومد بیرون، از مغز من اومد بیرون این کار قرضی و قسطی چیز گرفتم، من باید بسازم پولشو و بعد بخرم، اگرم پولشو ندارم میسازم و بعدم میخرم. خب من تا این حد متعهد بودم به آموزش های خودم، تا این حد که این نتایج میگم همیشه به سمت بالا برای من حرکت کرده، همیشه بهتر و بهتر و بهتر شده، و بعد میبینی که چه درایی برات باز میشه که قبلا بسته بوده. وقتی که بدهی تو به دیگران میدی، وقتی که دیگه قرض نمیگیری، پولایی رو میسازی به لطف به فضل پروردگار، به لطف پروردگار، که اصلا قابل مقایسه با قبل نیست، به خاطر آرامشی که داری. چون وقتی بدهکاری آرامش نداری، نمیتونی آرامش داشته باشی، نمیتونی به ایده هات عمل کنی. من توضیحاتش رو دادم و دلایل مفصلش هم تو دوره‌های روانشناسی ثروت گفتم، ولی چقدر خوشحالم که رضای عزیز با ایده الهامش عمل کرد و تحت هر شرایطی رفت اون بدهی رو داد. حالا بدترین حالت قرض اینه که آدم بره پول سودی بگیره، این بدترین حالتشه، ربا کنه، خب نزول کنه، این بدترین حالتشه. ولی به محض اینکه آدم قانون درک کنه، از همون جایی که هست شروع کنه و خداوندم بقیه کارا رو کمکش میکنه. وقتی میبینه که ما متعهد هستیم، وقتی میبینه ما به آپشن های دیگه فکر نمیکنیم، نمیگیم حالا اشکال نداره اگر مجبور شدم قرض میگیرم ولی کمتر قرض میگیرم، میگیم نه آقا من هرگز دیگه این کارو نمیکنم. چه قرض گرفتن چه قرض دادن،